دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
خواهش میکنم قربونش، خدا نگهدار. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی. آقای اسدی درود بر شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان رادیو، امیدوارم حال همگی خوب باشه. مرسی.
ما هم امیدواریم که حال شما خوب باشه، سلامت و تندرست باشید و مرتب باشه همه چی و اینا.
خیلی ممنون همه جان.
میگه حال ما خوب است ولی تو باور نکن. نه؟
امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی.
خیلی ممنون. آقای اسدی، خیلی نزدیک شدیم به سالگرد مهسا. قرار بود که شما یه زحمتی بکشید، نمیدونم که آیا موفق شدین دا با گروه ها و در واقع دوستانی که برگزار کننده تجمعات بودن در شهر، ببینیم که چه برنامه ریزی دارند، بتونیم گفتگوهامون رو باشون آغاز بکنیم، چه برنامه ریزی در داخل شهر داره میشه. من حقیقتش خودم به عنوان یه فرد دلم شور میزنه، نگرانم که نکنه نتونیم اون کاری که باید رو به درستی انجام بدیم، دیر نشه. حالا دیگه خود شما.
آره، خب بالاخره انقلاب ایران تنها به شهر یتوبوری بستگی پیدا نمی کنه، ولی من می دونم که روز 16 سپتامبر که میشه 25 شهریور در شهر یتوبوری، خب تظاهرات مثل همیشه در یوتا پلاتسن تظاهراتی برگزار میشه از طرف همون گروه هایی که مثلا قبلا برگزار میکردن. فکر کنم که عمده ترین تظاهراتی که برگزار میشه همون جا باید باشه. فکر کنم که خب تماسی که من گرفتم همونا خودشون دارن برنامه ریزی میکنن و هم گروه های دیگری که مثلا میخوان در این تظاهرات شرکت کنن برای خودشون مجموعا دارن برنامه ریزی میکنن. و میدونم که به هر حال در اون روز همزمان با کشورهای دیگه و شهرهای دیگه در همه جای دنیا در یتوبوری هم تظاهرات برگزار میشه. منم پیش بینی میکنم که تظاهرات بزرگی برگزار میشه، نباید نگران هم باشیم و به هر حال امیدواریم در داخل هم به حرکتای خیلی زیادی صورت بگیره. خب الان در آستانه سالگرد مهسا هستیم، به طور واقعی خودتم اخبار رو در این دنبال میکنی، میبینی که در ایران مرتب دارن از فعالین مختلف این عصرها دستگیر میکنن، به ویژه فعالین حقوق زنان و در استان گیلان خیلی دستگیر کردن، تا 13 زن فعال و شناخته شده رو دستگیر کردن، بالغ بر 2700 دانشجو رو احضار کردن و بسیاری از معلمین و فعالین و دستندرکاران فعالیت اجتماعی و سیاسی رو احضار کردن. این احضارها مدام رو به افزایش هست. گشته ارشاد و اینجور چیزه رو این روزا زیاد به چشم میخوره که دارن مثلا اذیت میکنن ولی با جواب تند مردم روبرو میشن و بالاخره تبوتا به استقبال از این روز در داخل و خارج الان زیاد داره میشه روز به روز. تصور نمی کنم که در خارج کشور مطمئنم تظاهراتی بزرگی برگزار میشه، مطمئنم که مردم زیادی در اون روز شرکت میکنن، همه جا حتما هم یه توبوری هم همچنین هست، هنوز چند هفته باقی مونده، امیدوارم که همین جوری هم باشه، ولی به هر حال یک زورزمایی هست بین مردم و حکومت. بالاخره ما این روز هم میبینیم که روسری ها کاملا برداشته شده در خیلی از جاها، داری میبینی که حتی در جلساتی که برگزار میشه، در مراسم هایی که برگزار میشه بدون روسری مردم شرکت میکنن، در جوون ها کلن نفرمانی میکنن در این رابطه. اگر سر چهار راهی مثلا یک گروه گشت ارشاد و نیروی انتظامی هستن، بعضی روسری هاشون رو میذارن تا رد میشن، وقتی رد شدن دوباره روسری ها رو میذارن. این سیمای امروز جامعه ایران و استقبالی که داره میشه از روز سالگرد انقلاب و سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی. به هر حال امیدوارم که همه جا این تظاهرات به خوبی برگزار بشه.
بله من هم امیدوارم. البته من دو تا نکته در تکمیل فرمایشات شما بگم، که یکی این که ما وقتی یک برنامه فرهنگی هم که در واقع در شهر میخواییم اجرا بکنیم، حالا در گذشته ما همین کار رو میکردیم، الان مدتی است که در واقع در مورد برنامه های فرهنگی ما هیچ فعالیتی نمی کنیم و گذاشتیم تعیین تکلیف بشه وضعیت ایران. عرض به خدمت شما که یه چیزی نزدیک به 30 روز 40 روز مانده به اجرای اون برنامه فرهنگی، اطلاع رسانی عمومی میکردیم، به همه شهر خبر میدادیم، به همه اطراف در واقع شهر یوتیوبر هم خبر میدادیم که آقا در فلان تاریخ مثلا فلان برنامه فرهنگی اجرا میشه. با توجه به حساسیت این موضوع من فکر میکنم که حالا حتی اگر که 30 روز هم نباشه، دیگه بایستی یواش یواش ما شاهد اعلامیه ها یا اطلاعیه های مختلف از جانب گروه هایی که برگزار کننده این برنامه ها هستند باشیم که بتونن مردم برنامه ریزی بکنن براش. حالا به هر حال یک سری مقدماتی داره، اگر طی مثلا چه میدونم 4 روز آخر 3 روز آخر بخوان اطلاع رسانی بکنن، اطلاع رسانی دقیقی نخواهد بود و شاید که در واقع نتیجه‌ای که میخوایم ازش بگیریم هم دست پیدا نکنیم بهش. در این حال من با شما موافقم که قطعا انقلاب ایران در درون ایران اتفاق میفته و حتما شهر گوتنبرگ انقلاب ایران رو رقم نمیزنه، اما شهر گوتنبرگ هم به مانند بسیاری از شهرهای بزرگ در طول تاریخ مبارزات 44 ساله اخیر نشان داده که یکی از شهرهای مهم و مطرح هست در برابر حکومت جمهوری اسلامی و همیشه حرف داشته برای گفتن. با ایجاد تجمعات بزرگش و حضور مردم در برابر جمهوری اسلامی، به همین جهت فکر میکنم که در واقع نباید نقش گوتنبرگ رو از میان سایر شهرها کمرنگتر نشان داد. ما ایرانیان خارج از کشور بایستی همگام با مردم داخل ایران که در حال حاضر به فرموده شما در حال نافرمانی مدنی هستند، دست به دست همدیگه بدیم، صدای آنان باشیم همچنان، تا اینی که از این پولهای در واقع بلوکه شده آزاد نشه در برای سرکوب مردم ایران دیگه. این فکر میکنم که قدم کوچکی است که میشه در این رابطه برداشت. برگردیم به سوالات پناهجوییمون آقای اسدی اگر موافق باشید.
خواهش میکنم.
نگهبانان ساحلی ترکیه میگن که 125 مهاجر را از دریای اژه نجات دادند. به گفته مقام‌های ترکیه این مهاجران توسط نیروهای یونانی به سوی آب‌های ترکیه بازگشت داده شده بودند. به نظر شما کدومشون راست میگن، ترکیه یا یونان؟
خب به نظر من ترکیه راست میگه، چون سابقه برگشت دادن پناهجویان در یونان سابقه طولانی هست و ما تقریبا هر ماه و هر هفته میبینیم که مثلا سربازان ساحلی یونان واقعا به طور غیرقانونی پناهجویان رو از آبهای یونان به طرف ترکیه برمیگردونن. و این چرا مثلا اینا مقاومت میکنن؟ اصلا الان کلی جواب داده، مثلا دولت یونان گفته ما این کارو نکردیم و ترکیه هم گفته بله این کارو کردین، و گویا سرنشینان قایق هم گفتن بله سربازان یونانی این پناهجویان رو به آبهای ترکیه برگردوندن. در خیلی از مطبوعات یونان هم اینو گفتن که به هر حال یونان مقاومت میکنه در مقابل این، بخاطر اینکه وقتی قایق ها وارد آبهای یونان میشن و وارد مرز یونان میشن دیگه غیر قانونی هست اینا رو دوباره برگردونن مثلا به طرف ترکیه. در آبهای مرزی همه دنیا همین جوریه، وقتی وارد مرز کشور شدی باید اجازه بدی این پناهجویان از قایق بیان پایین، از کشتی بیان پایین، درخواست پناهندگی بکنن، پناهندگیشون بررسی بشه و هیچ نیروی حق نداره اونا رو دوباره به مرز کشور دیگه، ببیشه در مرزهای آبی که مثلا خطرناک هست و این پناهجویان به طور غیرقانونی و بالاخره سوار به قایق‌هایی هستن که ایمنی کافی ندارن، ظرفیت اون تعداد از پناهجویان رو ندارن و همین که کافیه از مرز یونان برگرده به مرزهای مثلا آبی ترکیه، ممکنه چند شب روز روی آب بمونن و باعث بشه که قایق مشکل پیدا بکنه و این پناهجویان غرق بشن. برای همینه که بازگشت این 125 نفر به آبهای ترکیه خیلی جنجال برانگیز شده از روز جمعه تا الان، ولی به هر حال ترکیه درست میگه اینا برش گردوندن و به هر حال سرش خیلی بحث هست. خب بین یونان و ترکیه همیشه این سالها درگیری خیلی لفظی هست سر مسئله پناهندگان. یونان انتظار داره که ترکیه جلو همه پناهجویانی که به طرف آبهای یونان میان بگیره و بالاخره برای همین هم هست که اگر قایق‌هایی به طرف یونان میان معلومه که یونان اونا رو بر میگردونه و به هر حال این بحثا هم در موردشون میشه در مطبوعات و در رسانه های یونان. خیلی مسئله مهمی هست این در انگلستان هم الان به بحث خیلی داغی تبدیل شده، بازگشت پناهجویان در داخل دریاها که کشوری حق نداره اینا رو برگردونه، کار غیر قانونیه، ولی بحث بیشتر سر سیاست مهاجرتی، سر سیاست پناهنده پذیری هست و اینکه بالاخره این انسان ها علی‌رغم میل به سیاست این کشورها انسان هستند و سوار بر یک کشتی یک قایق هستند که ایمنی کافی نداره، شبها روی آب بودن، میخوان به یک کشور دیگه دسترسی پیدا بکنن. معلوم از این پناهندگان از کشورهایی فرار میکنن که ذره پایبندی به حقوق بشر و حقوق انسانی وجود نداره، مثلا در کشوری مثل افغانستان، در کشوری مثل پاکستان، در کشوری مثل ایران، در کشوری مثل عراق، در کشورهای آفریقایی میان نیاز به حمایت دارن، نیاز به پذیرش دارن، نیاز به استقبال انسانی دارن، نیاز به این دارن. بالاخره اینا ما باید خودمون رو بذاریم جای اونا، بعد درک بکنیم قایقی که مثلا تو شب روز توی این دریای بیرحم با امواج دریا مثلا خودشون نجات داده و رسیده به یه مرزی، چقدر اینا بارها و بارها مرگ رو در چشای خودشو دیدن و چقدر امیدوار کننده هست وقتی به نزدیک یک اسکلت، یک مرز آبی، یک مرز یک کشوری میرسن که چند دقیقه دیگه، 20 دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه از مرگ نجات پیدا میکنن. این خیلی مسئله مهمی هست که الان متاسفانه این مسئله اینقدر بحرانی شده، اینقدر زیاد هست دیگه. این کشورها این در مثلا اینا بشرن، انسانن، بعد کمک کرد، بعد استقبال کرد، بعد نیروی نجات فرستاد، بعد امکانات فرستاد، بعد از کیلومترها دور کشتی‌های برای استقبال اینا فرستاد، نیروهای نجاتی فرستاد، ولی الان اصلا این کار نمیشه. نه تنها این کار نمی کنن، جلو قایق‌های سازمان‌های غیری را هم روی این آبا می‌گیرن. کشورها ایتالیا، یونان بارها و بارها به نقض حقوق پناهجویان متهم شدن، برای اینکه مثلا قایق سازمان‌های غیری رو نمی‌ذارن مثلا اونجاها لنگر بیندازن و کمین بیندازن و به استقبال پناهجویانی که سرگردان هست برن. برای همینه که مثلا الان به خاطر بحرانی شدن دنیا، به خاطر جنگ های زیاد، به خاطر شرایط غیر انسانی، زندگی ناپایدار در کشور خودشون فرار میکنن دیگه، فرار میکنن. آقا توی افغانستان کی اونجا باشه فرار نمیکنه؟ یعنی هر کسی اونجا باشه فرار میکنه. یک گروه متعلق به 1400 سال پیش اومدن سر کار همه چیز رو به تعطیلی کشوندن. همین الان مثلا سازمان ملل گفته که از روزی که طالبان اومده در همین دو سال 30 کارمند این سازمان رو کشتن. 30 کارمند سازمان ملل که اونجا کار انسانی میکنن و امداد رسانی میکنن کشتن. پس شهروندانش چه؟ کارمند سازمان ملل، یه سازمان بین المللی که اختیارات بین المللی داره، در همه جا نقش درجه اول داره، حرف اول تو دنیا میزنه، سی کارمند تو کشتن. چرا اصلا به مردم عادی؟ به هر حال میگم که این شرایط وجود داره و همین خاطر ما واقعا شاهد نقض روزانه ساعت به ساعت حقوق پناهندگان هستیم در این آبهای بی‌پایان.
شنونده‌ای رو روی خط ارتباط دارم، میخوان با شما صحبت کنن. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قربانتون، میبخشید آقای اسدی، یه خبر من شنیدم در ارتباط با جنگ زدگان یا پناهندگان یمنی که به طرف عربستان سعودی رفتن و عربستان بهشون تیراندازی کرده، حدودا بالای 100 نفر کشته شدن. شما در این مورد چیزی شنیدین؟ خیلی ممنون.
بله.
از رادیو بشنوید. من اخباری در این مورد نشنیدم و از صبح و از دیشبم دارم اخبار پناهندگی دنبال میکنم، ولی این اخبار به چشم نخورده. شاید اتفاق افتاده باشه ولی من نشنیدم.
من این خبر رو خودم صبح امروز در رادیو خوندم. خبری است که در واقع در رسانه‌های فارسی زبان بین‌المللی منتشر شده که نیروهای عربستان به مهاجرانی که فرار می‌کردند که خودشون رو از دست یمنی‌ها نجات بدن، حالا به نوعی به سمت عربستان بیان، با خمپاره و مسلسل بهشون حمله شده و بیش از 100 نفر در واقع
بله.
و واکنش سازمان
من الان دارم اخبارشو میبینم الان.
بله. عرض به خدمت شما که خبر بعدی، حالا راجع به این موضوع هم اگر در ارتباط با مهاجرین که به سمت عربستان میرفتن اگر نکته‌ای دارید میتونید بگید. و در این حال به دنبال یک حادثه ترافیکی در صوفیه پایتخت بلغارستان، 10 مهاجر افغان در یک مینیبوس کوچک پیدا شدند. پلیس متوجه میشه که این مینیبوس 49 تا مرد از افغانستان رو در یک فضای کوچکی جا داده. توی مینیبوس 49 نفر، یعنی مینیبوس کوچکتر از اتوبوس، اتوبوس خودش به خودی خود مثلا ظرفیت بین 40 تا 45 نفر رو داره، حالا توی مینیبوس فرض بکنید 49 نفر رو جا دادن و به هر حال بر اثر این تصادف این لو میره. تلفات جانی هم آقای اسدی داشته برای این پناهجویان جان سالم به در بردن چگونه بوده؟
بله متاسفانه 18 نفرشون کشته شدن و طالبان هم اعلام کرده که دولت بلغاریا قرار این اجساد 18 نفر رو مثلا به افغانستان برگردونن و بقیهشون فشار خونشون خیلی بالا بود، خیلی بالا بوده یا مثلا بعضا پایین بوده، ولی به هر حال شرایط بسیار بسیار بحرانی بوده. فکر کنم که مثلا اگر این تصادف هم نمی شده شاید یه جوری بوده که این پناهجویان بیشتر خفه می شدن توی این مینیبوس، چون اینا از ترکیه میان بیرون، از ترکیه بلغارستان یک مرزی هست، مرز خارجی بهش میگن، اونجا این خودرو رو یه جوری عبور میدن که بازدید نشن. وقتی بازدید بشن این پناهجویان هم لو میرن، هم اینکه به هر حال اثر انگشت میگیرن، ثبت نام میکنن و اینا میخوان از این گذرگاه مرزی اتحادیه اروپا بگذرن، وارد داخل مرز اتحادیه اروپا بشن. از این جهت برای همینه که توی این گذرگاه مرزی مثلا خیلی تصادف هست، همینجوری از دست پلیس فرار میکنن و مدتی پیش هم اخبار دیگه توی همین رادیو گفتیم که مثلا مینیبوس دیگه مثلا با تعداد زیادی پناهجو اونجا عبور میکنه و بالاخره پلیس تعقیبش میکنه و دوباره اینا رو میگیرن. این هم این اتفاق اینجوری افتاده. برحال بقیه پناهجویان یک کودک ده سالم در میانشون بوده، همه رو بردن بیمارستان و اتفاق خیلی ناگواری هست. یعنی مثلا الان داشتیم بازم در مورد پناهجویان از افغانستان و اینا صحبت میکردیم که اون قایق هم بیشترین اون 120 نفرم 125 نفرم بیشترینشون از افغانستان و پاکستان بودن، این تعداد 49 نفر هم همشون افغانستانی هستن. و بالاخره دریای اژه، دریای مدیترانه به قتلگاه پناهجویان از آفریقا و خاورمیانه و به ویژه افغانستان تبدیل شده. واقعا نمیدونم چیکار باید کرد. مثلا این چه قدرت، هیچ قدرتی هم نیست که کاری بکنه، جلوگیری بکنه از این همه مرگ پناهجویان در مسیر مثلا اتحادیه اروپا. یعنی هیچ راهی انگار وجود نداره، انگار هیچ سازمان مللی، انگار هیچ دولتی، انگار هیچ شورای امنیتی، انگار هیچ سازمان خیریه‌ای مثلا قدرت اینو نداره که مثلا جلوگیری بکنه. آخه مرگ یکی دو روز نیست، هر روز اتفاق داره میفته، هر روز به تعداد 50 تا 100 تا 200 تا 400 تا اینجوری آدم غرق میشه مثلا در این مسیر. یعنی شما باید تصور کنی که مثلا چه اتفاقی مثلا در کشور هم میفته. این همه آدم با اینکه میبینن بالاخره اخبارشو میشنون که 10 روز پیش 5 روز پیش 1 هفته پیش مثلا تعدادی اومدن نصفشون مردن، ولی تعداد بعدی همینجوری میاد به دنبالش، ولی اصلا اینگار نه اینگار. به هر حال خیلی اتفاقات، خیلی حادثه های ناگوار و دلخراشی هست. اینا میخوان بیان به جایی برسن، به یک کشوری برسن، به دسترسی به یک کشوری پیدا بکنن توش بتونن زندگی بکنن، ولی نصفشون اصلا هیچ وقت نمیرسن. بنابراین واقعا تراژیکه وقتی به این اخبار نگاه میکنی. یعنی من واقعا دارم اخبار این دریاچه ها رو نگاه میکنم، خودم بعضی وقتا میمونم که من چند روز در این رابطه بنویسم، در این رابطه حرف بزنم، تو تلویزیون، تو رادیو، همش بگم این تعداد مردن، اون تعداد دستگیر شدن، اون تعداد بازگشت داده شدن، اون تعداد ناپدید شدن، تعداد زیادشون کودک بودن. و بالاخره این اخبار واقعا ناراحت کننده ای هست و به هر حال میبینیم که حقوق بشر و اینا دیگه اصلا جایگاهی دیگه نداره، نه در اروپا، نه در هیچ جای جهان، نه واقعا سازمانهای بزرگ بین المللی هم که مثلا تأثیری در این رابطه دارن نمیتونن مثلا کاری بکنن، نه واقعا کار اساسی انجام میدن. همش به هر حال بحثی در مورد یک قایق میشه، بعد دیگه تموم میشه، فقط دیگه دوباره از نو به وجود میاد، همینجوری ادامه پیدا میکنه. نه جایی میشه مثلا اصلا مرزه رو ببندن و هیچ کسی نیاد، نه اینکه به هر حال این بحثا به یک راه حلی مثلا منجر میشه که مثلا از مرگ بیشتر پناهجویان در این ابراها مثلا جلوگیری بشه.
آقای اسدی، عرض به خدمت شما که حالا که توی آبراها هستیم و در این ماجراها، هفته گذشته راجع به غرق شدن 6 مهاجر افغان در کانال مانش صحبت کردیم در تاریخ 12 آگست. بر اساس این اتفاق انتقادها از سیاست مهاجرتی بریتانیا بیشتر شده در روزهای گذشته. انتقاد مخالفان از سیاست مهاجرتی بریتانیا به شدت در واقع زیاد شده. شما در این مورد توضیحات بیشتری بدید که اصلا به طور کلی در بریتانیا چه خبره الان در ارتباط با پناهجویان؟ ما مرتب میشنویم که میخوان بفرستنشون رواندا، بعد نمیشه، پروژه شکست میخوره، بعد اعلام میکنن میخوان بفرستن پناهجویان رو روی کشتی زندگی بکنن، روی آب زندگی بکنن، بعد دوباره از این دست اتفاقا هم میفته. و شما توضیح بیشتر رو بدید.
بله، بعد از این خب خوشبختانه توی انگلستان و فرانسه به هر حال یه جوری شرایط بهتری وجود داره. به هر حال سازمانهای خیریه قدرتمندتری هست، سازمانهای مرافع حقوق بشر بیشتر هستن و بالاخره اتفاق اینجوری میفته. دولت انگلستان هم دولت پناهنده پذیری بوده، به هر حال تا حال شاید پناهندگان در انگلستان بهتر از جاهای دیگه اروپا بوده. به هر حال همین 5 پناهجویی که مثلا غرق میشن الان به بحث داغی در داخل فرانسه و انگلستان تبدیل شده واقعا، و به خوبی هم در موردش صحبت میشه که این سیاست پس بفرستیم و جلوشون رو بگیریم و متلاشی بکنیم و مثلا این حرفا رو مردم قبول ندارن. مردم یه راه حل میخوان، یه راه حلی که مثلا آدم ها نرن. توی انگلستان الان این بحث داغ هست، این که سیاست دولت انگلیس رو دارن به چالش میکشونن و میگن که این اوج بی‌لیاقتی هست که فقط و فقط تنها آلترناتیوی که ارائه میدن این که جلو قاچاقچیان رو بگیرن که نمیتونن بگیرن، این که راه پناهجویان رو سد بکنیم که نمیتونن سد کنن. باید راه حلی وجود داشته باشه، عادلانه باشه. آدما به خاطر ترس از بازگشت، ترس از اینکه نرسن به کشور، راه حل دیگه قانونی وجود داشته باشه که این آدما جونشون رو از دست ندن در راه پناهندگی. در انگلستان، در فرانسه جونشون رو از دست ندن. بحث اینجوری هست، بحث خیلی هم خوبی هم هست و خیلی از این سازمان های مرافع حقوق پناهندگی خیلی هم قوی هستن و خیلی هم پرنفوذ هستن و بالاخره اینا سیاست دولت انگلستان واقعا دارن به چالش میکشن سر این مسئله. و این بحث بسیار بسیار جالبیه و از این روز، یعنی الان 2 هفته از این ماجرا میگذره، این بحث داغه. ولی بحث مثلا توی یونان این بحث تمام میشه، یکی دیگه شروع میشه، یکی دیگه شروع میشه. ولی اینجا بالاخره همین 6 نفری که الان غرق شدن و بعض داغی میگن که نه، ما این سیاست رو قبول نداریم، ما سیاست بردن پناهجویان به رواندر رو قبول نداریم، ما اسکان پناهجویان رو در کشتی بی بی استوکلم و کشتی شناور در دریاها رو قبول نداریم، نمیخوایم باشه. این نقض حقوق انسان هست، این انسانیت بهش نمیگن. این که مرزبانان رو بیشتر کنید و بیشتر پناهجویان رو برگردونی، میگه به کجا میخواید برگردونی؟ مثلا بحث اینجوری هست، به کجا میخواید برگردونی؟ خب اونا از اروپا تحویلشون نگرفتن، استقبال یزشون نشده، از آلمان و سوئد و نروژ و همه جا جواب رد گرفتن، هیچ رای برای بازگشت به کشور خودشون وجود نداره. بعد پناه آوردن به انگلستان و به فرانسه، فرانسه هم که اصلا نمیپذیره، هر جایی هم که تجمع میکنن میره تجمع اینا رو مثلا به هم میزنه، چادراشون رو جمع میکنه و پرکندشون میکنه و هیچ رای دیگه برایشون نمیمونه برای که بالاخره من و شما هم باشیم و هر کسی دیگه هم باشه همین کارو میکنه. بالاخره من تلاش میکنم برای اینکه دسترسی به یک زندگی ثابت پیدا بکنم، پناهنده هستم، آواره هستم، از یک کشور ویرانه فرار کردم، از یک کشوری اومدم که نقض حقوق بشر وجود داره، از یک کشوری اومدم که اصلا مدنیت وجود نداره و بالاخره میخوام زندگی کنم، انسانم، منم پدر دارم، مادر دارم، خواهر دارم، برادر دارم، بستگانی دارم، بالاخره الان اینا دلواپس هستن برای من. میخوام بگم مسئله انسانیت، انسانیت مرز نمیشناسه و نباید بشناسه. به طور واقعی الان این بحث توی انگلستان هست، به حال حتی مثلا کار به جایی کشیده، مثلا رئیس پیشین حزب محافظه‌کار گفته که برای اینکه ما بتونیم جلو این سیل پناهندگی به داخل انگلستان رو بگیریم، باید از شورای حقوق بشر یا کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا بیان بیرون. یعنی مثلا ببین تا چه حد مثلا میخوان نقض بکنن حقوق پناهجویان رو، یعنی از یک کنوانسیون حقوق بشری بیاد بیرون برای که دستش باز باشه که پناهجوی بیشتری رو برگردونه، موانع بیشتری ایجاد بکنه، آدمای بیشتری بمیرن. یعنی قشنگ داره اینو میگه، یعنی اصلا اینو به چشم میبینی. بالاخره
بله،
منافع پرستی مثلا تا کجا سیاست غیر انسانی و ضد پناهندگی مثلا داشته باشی.
اینا
مثلا یعنی که به هر حال امروز در انگلستان در موردش بحث هست.
خواهش می‌کنم آقای اسدی، باز شنونده دیگری رو در خط ارتباط دارم، اجازه بدید با ایشون هم صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما همیشه، خسته نباشید.
خوش آمدید آقای اسدی. خوبین جانم؟ در خدمت.
درود بر اسدی عزیز.
درود بر شما شهاب جان، صداتون میشنوم خیلی خوب.
من زنگ اسدی به من گفت بیا یه خورده کمک کن، من خسته شدم زیاد صحبت کردم، گفتم بیا میخوامش کمک کنم.
بیا قدم بفرست.
خیلی ممنون.
خدمت شما عرض کنم که من قبل از اینکه میخواستم یه مسئله رو مطرح کنم، ولی چون فرصت رادیو برنامه حمید خان خیلی کمه، من پریروز دوست عزیزی خانم مظفری 500 کرون حمید خان کمک کردن برای این خانم پناهندهی که قرار ما بهش کمک کنیم، یعنی 1000 کرون آقای رحیم، 200 کرون آقای عظیمیان و 500 کرون هم خانم مظفری محبت فرمودن که کمک کردن که مجموعا شده 1700 کرون. من اینو بگم سریع چون وقت برنامه شما کمه. و بعد خدمت شما عرض کنم آقای اسدی، در رابطه با همین مسئله پناهنده ها، من فکر میکنم که مثلا سازمان های یو اینی که در کشورهای دومی هستن، چون معمولا پناهنده ها وقتی فرار میکنن به کشورهای دیگه اول میرسن که در اونجا نمیخوان تقاضای پناهندگی بکنن و میخوان خودشون به اروپا برسونن، فکر میکنم یکی از راه حل های اینجوری میتونه باشه که سازمان های یو اینی که اینها رو میگیرن، اینها رو سازمان ملل قوی تر بکنه که در همونجا مثل جریان ترکیه، در البته ترکیه خب اصلا جالب نیست، سازمان یونش اونجا هم اصلا چیز جالبی نیست، ولی کشورهای دیگه وقتی اون پناهنده ها رو اونجا بپذیرن و بزننشون تو نوبت برای احتمالا انتقال برای کشورهای اروپایی، خب این پناهندگی دیگه هر بیشتر از اون کشور دوم حرکت نمی کنه و خودشو به خطر نمی اندازه احیانا تو دریاها و اینا غرق بشه. من فکر میکنم یکی از راه حل‌ها میتونه این باشه که یو ان هایی که در کشورهای دومی وجود دارن پناهنده ها رو اونجا سریع همونجا بگیرن و ثبت نام کنن. اگه پناهنده‌ای که مورد پناهندگیش مورد قبول قرار میگیره همونجا منتظر باشه تا بفرستنش به کشور اروپا. اینم یک به نظر من میتونه یک راهکار باشه. مرسی، از رادیو میشنوم.
متشکرم آقا شهاب، دست شما درد نکنه، من بعد از رادیو با شما تماس میگیرم. قربون شما. آقای اسدی در خدمتیم، یک دقیقه هم بیشتر زمان نداریم.
یک دقیقه فقط.
بله 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 دیگه، بعد
بپایم. آره فقط من یک دقیقه بگم که بالاخره ترکیه سازمان ملل سال 2018 کلیه رسیدگی به امور پناهندگان رو به دولت ترکیه واگذار کرد و خودش رو در مقابل پذیرش پناهندگان بی‌وظیفه کرد. سازمان ملل در مالزی حدود 300 پناهجوی ایرانی در مالزی هستند، در حدود 13-14 سال اونجا هستند، کمترینشون تا حال انتقال پیدا کرده به کشورهای اروپایی، اونجا میمونن و هیچ خبری از بردن این پناهجویان هم نیست. در اندونزی همینجوره، یعنی تعداد زیادی پناهجویان هستن با ما تماس میگیرن که هیچ خبری از انتقال اونا به کشورهای دیگه نیست. در هندوستان همینجوره، در عراق در اربیل سازمان ملل اونجا هست، کمیساری عالی پناهندگان هست، ولی یک نفر رو به کشورهای دیگه انتقال نمیدن و هرچی پناهجو هست اونجا خودتو میدونی سال 2021 یک پناهجوی کرد ایرانی هم خودشو در مقابل سازمان ملل به آتش کشید، این خیالشون نبود، منجر به انتقال یک پناهجو نبود، منجر به پذیرش حتی پناهجویان به عنوان پناهنده در عراق نبود. به هر حال میخوام بگم که این سازمان ملل ها در این کشور ها الان دیگه نه ظرفیت اینو دارن، نه اون سازمان ملل قبلی هستن، نه این امکانو دارن. به دلیلش هم این است که تعداد پناهجویان بعد از 11 سپتامبر مرتب زیاد شدن، قابل پیشگیری نبوده و حدود 100 برابر بیشتر از سالهای قبل مثلا پناهندگان افزایش پیدا کرده، برای اینکه اینا دیگه گنجایش و ظرفیت این پناهندگان رو ندارن. در خود ترکیه هم الان 6 میلیون پناهنده وجود داره، به هر حال تعداد کمی نیستن. برای همینه که این وضعیت وجود داره که سازمان ملل هم این رسیدگی ها رو نمی کنه و این مسئولیت ها رو به عهده نمی گیره. برای همین هم هست که پناهجویان در ترکیه و اون کشورهای همجوار با ایران و افغانستان نمی مونن و خودشون رو به آب و آتش می زنن که به اروپای مرکزی برسن.
بله خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی از برنامه امروز. دست شما درد نکنه، هفته آینده بیشتر صحبت می کنیم با هم دیگه.
برای شما و شنوندگان عزیز ساعت و روزهای خوبی آرزو میکنم. همین جان، خسته نباشید.
سلامت باشین، روز بخیر.